برای شادی ارواح طیبه شهدا، امام راحل، گذشتگان این جمع، گذشتگان از مؤمنین، کسانی که در حوادث اخیر در مکه به شهادت رسیدن، اجماعا صلوات. به دنیا آمدن ما اتفاقی بود که ممکن بود نیفته. ممکن بود هر کدام از ما به دنیا نیاد، اما از دنیا رفتن ما اتفاقی است که حتما خواهد افتاد. ممکن نیست هیچ کدام از ما از دنیا نریم. آمدنمون ممکن بود، امکان داشت به یک معنایی البته، ولی رفتنمون قطعی است، جای تردید نیست. مرگ یک حقیقتی است که هیچ گریزی ازش نیست. به قول معروف دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. انک میتون و انهم میتون، همه میمیرن. خب این مرگی که چاره ای ازش نیست، این مرگی که حقیقتی است که هیچ بشری نمیتواند اون رو انکار کنه، هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که من نمیمیرم، هیچ کس، هر چقدر ثروت داشته باشه، هر چقدر قدرت داشته باشه، هر ویژگی داشته باشه، وقتی خدا به رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید انک میتون، دیگه بقیه معلومه، هیچ کس نمیتواند خودش رو از مرگ خلاص کنه. خب این مرگی که ما معمولا دوست نداریم راجبش فکر کنیم، این مرگی که معمولا برای دیگران میبینیم، به نظرمون برای ما نیست، این مرگی که بعضی از ما از اون وحشت روانی داریم، مرگ هراسیم، این مرگ اگر درست شناخته بشه، درست فهمیده بشه، نه تنها ضرر به زندگی ما نمیزنه، بلکه زندگی ما رو معنادار میکنه. اگر مرگ رو درست فهمیدیم، درست میتونیم زندگی کنیم. زندگی درست مشروط به فهم درست مرگ. به جای اینکه از مرگ بترسیم، فرار کنیم، نخواهیم راجبش فکر کنیم، سعی کنیم راجبش فکر کنیم، با مرگ زندگی کنیم، به تعبیر علی ابن ابی طالب علیه السلام. هر لحظه امکان مردن هست. خب اگر کسی این حال رو داشته باشه که هر لحظه آماده رفتن باشه، این برای سفر مهیاتر است و موفقتر، یا اون کسی که نه، فکر نمی کنه سفری در پیشه و یک بار سفری پیش میاد. مرگ دائم داره به ما تذکر میده. در روایت هست که وقتی مرگ سراغ انسان میاد، انسان به او میگوید بی خبر آمدی، من آماده نیستم. جواب میده من بی خبر آمدم؟ میگه آره. میگه من مکرر به تو خبر دادم. انسان میگه من یادم نمیاد کی به من خبر دادی. بعد مرگ یادآوری میکنه، میگه اون همسایتون نمرد. میگه چرا؟ میگه اون فامیلت نمرد. میگه چرا؟ اون دوستت نمرد. چرا؟ اون نمرد. اون نمرد. میگه چرا؟ 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 میگه خب اینا یادآوری به تو بود دیگه. هر کی که میمیره یه تلنگریست به تو که بعدم نوبت توه. خب این مرگ در این آیه ای که در این چند شبی که خدمت عزیزان بودیم در واقع به نوعی تفسیر این آیه رو بیان می‌کردیم به اون اشاره شده، با این تعبیر به این مسئله اشاره شده. خداوند فرمود خطاب به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهكم اله واحد. این توحید. فمن کان یرجو لقاء ربه، این عبارت، کسی که رجاء داره، امید داره به زیارت خدا، به لقاء الله، لقاء خدا. یه لقاء قهری داریم که در واقع همه به لقاء الله میرسن، یه لقاء قهری که این آیه معمولا اونجور تفسیر میشه. اون لقاء قهری، اون ملاقات قهری، ملاقات روز قیامته. همه در اون صحنه ملاقاتی خواهند داشت. این آیه معمولا همینجور تفسیر میشه، فمن کان یرجو لقاء ربه، یعنی کسی که امیدی داره به این که به هر حال به ملاقات خدا خواهد رفت، یعنی اعتقاد به قیامت داره، اعتقاد به حساب و کتاب داره. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، کار درست انجام بده و شرک نورزه، مخلصانه انجام بده. خب این لقاء قهری روز قیامت یه امر قهری، همه ما میریم میرسیم. البته حالا روز قیامت چیست؟ بحث زیاده، حرف زیاده، اما اون حرف اصلی و نهایی واقع اینه که روز قیامت باطن این دنیاست، به تعبیری باطن این دنیا، که حقایق این دنیا رو میشه، اون چه امروز از چشم ما پنهانه آشکار میشه، اون چه نادیدنیست آن بینی، اونجا میبینن، همه میبینن. اما قبل از رسیدن به روز قیامت ما یه مراحلی داریم، امشب یه کمی بریم اون طرف. تو روایت داره که انسان روح از بدنش که میخواد جدا بشه، حالا تعبیر روایته، از پایین بدن میاد به سمت بالا. در روایت هست حضرت میفرمایند باب توبه بازه. خوب دقت کنید، میفرمایند باب توبه بازه، یعنی باب بازگشت، باب جبران، تا اینکه جان به اینجا برسد. حضرت با دستشون اشاره میکنن، فرمان تا وقتی جان به اینجا برسه، یعنی به حلقوم، باب توبه بازه. اما وقتی به اینجا رسید، یعنی وقتی روح رو دارن خارج میکنن، روح انسان میرسه به اینجا، همه ما این تجربه رو خواهیم داشت. وقتی روح میرسه به اینجا، باب توبه بسته میشه. بعد حضرت به این آیه اشاره میکنن که اذا بلغت الحلقوم، وقتی به اینجا میرسه، حین اذن تنظرون، اون وقت شما دیگه میبینی. اما اونجا که میبینی دیگه فایده نداره، اونجا که پرده میره کنار، دیگه مؤمن و کافر حقیقت رو میبینند، همه میبینند، همه. اذا بلغت الحلقوم حین اذن تنظرون، همه میبینند، اونجا دیگه ایمان فایده نداره. فرعون، تو داستان فرعون، وقتی میاد به دنبال موسی در میانه نیل و بعد در میان امواج قرار میگیره و دیگه داره غرق میشه، اون لحظه ای که در قرآن میگه آمنت به رب موسی و هارون، اون همون لحظه بلغت القومه. اون لحظه که دیگه جانش رسیده به اینجا، پرده میره کنار، میگه ایمان آوردم، دیگه اونجا فایده نداره. اونجا دیگه میگن به درد نمیخوره، تا اینجا میشد، تا این لحظه بهت فرصت دادیم. وقتی پرده میره کنار، دیگه همه خب ایمان میارن. بله، ارزش به اینه که من تو این عالمی که حجاب هست ایمان بیارم، تو این عالمی که اکثرهم لا یعقلون، نمیفهمن، من عاقل باشم، تو این عالمی که اکثرن به تعبیر قرآن مستهزئون، مسخره میکنند، من بفهمم. با الله اونجا که مسیر قطعی حتمی، همه میرن میرسن، همه میبینن، اونجا دیگه فرقی بین مؤمن و کافر از این ظاهر نیست، اونجا دیگه حساب نیست. خب این، شاید این قصه رو براتون گفتم، یادم نیست اون شب قدیر گفتم یا نه، ولی عمر، این دقت کنید، عمر کوتاه ها، باور کنین کوتاهه. این لحظه ای که من میگم ما به اون میرسیم، البته باور سخته، منم که میگم خودم باور دارم، معلوم نیست، باور مشکله. تو این شبا گفتم علم غیر ایمانه، علم با یه مقدماتی ممکنه حاصل بشه، اما ایمان فعل اختیاریه، اراده میخواد. اگر ایمان ندارم، یعنی من خودم نخواستم، حالا ما وقتی میگیم میمیریم، تجربه میکنیم، میبینیم، به نظر خیلی دور میاد، ولی خبری نیست، خیلی نزدیک. نه مال اونایی که سنشون بالاستن، سن نداره، مرگ مگه سن داره؟ این قصه رو شاید براتون گفتم، روایت داره. ببینید در مورد نوح علیه السلام قرآن می‌فرماید دوران نبوت اون بزرگوار 950 سال، این قرآنه دیگه، روایت نیست، حالا سند داره نداره این بحثا نداره. خب 950 سال دوران نبوت یعنی حدود 1000 سال حداقل عمر دیگه، که ما توی بین عوام وقتی میخوان بگن طولانی میگن عمر نوح. البته در روایات بنی اسرائیل، در تاریخ بنی اسرائیل ما انبیایی میبینیم با چند هزار سال عمر، اونجا از این زیاد داره که فلان نبی 2000 سال، 1500 سال، 3000 سال عمر کردن. ولی قرآن اونی که بیان کرده نوح هست، 950 سال قرآن بیان کرده، دوران نبوتش البته 1000 سال، حالا به قول قومیا با کم زیادش. خب کدام یک از شما 1000 سال عمر میکنی؟ کدومتون؟ نوح علیه السلام یه عمر اینطوری روایت داره که عزرائیل علیه السلام، این ملک مقربی که انشاءالله ما در دمادم مرگ او رو به چهره‌ای که خواهم گفت به چهره زیباش خواهیم دید، این بزرگوار میاد جان نوح رو بگیره. عزرائیل علیه السلام یا مأمورانش، حالا خیلی جا که خودش نمیاد، اجازه نمیگیرن موقعی که میخوان جان کسی رو بگیرن، اما در مورد انبیا حساب جداست. میاد به نوح عرض میکنه آقا اجازه هست جان شما رو بگیرم؟ تعبیر روایت این است که او از سمت آفتاب آمد. نوح می‌فرماید اجازه میدی من برم به سایه؟ آفتاب چشم من رو اذیت میکنه. عزرائیل عرض میکنه آقا اجازه من دست شماست. تعبیر روایت اینه نوح علیه السلام یک قدم بر میداره، میذاره از آفتاب به سایه، این اونجایی که ایستاده بوده یه جایی بوده که به یه قدم میرفته تو سایه. بعد اینجا نوح علیه السلام یه تعبیری میکنه، میفرماید تمام عمر من در نظرم به اندازه این یک قدمی بود که از آفتاب به سایه برداشتم. یعنی عمر انقدر کوتاهه، عمر نوحش اینه. اگر عمر نوح به اندازه یک قدم از آفتاب به سایه است، عمر ما یه چشم به هم زدنم نیست، یه لحظه ایه. این قافله عمر عجب می‌گذره. دریاب، اینو باید دریابیم. البته اون طرب، طرب عرفانی اگر باشه درسته، و الا که اون هیچ، جهالت. خب روایت داره ابراهیم علیه السلام ملاقاتی داره با عزرائیل علیه السلام، این ملک مقرب، که خوبه به تعبیر یکی از رفقا، آدم گاهی از اوقات بعضی چیزا برای عزرائیل علیه السلام نذر کنه، چون ما ممکنه جبرائیل و میکائیل و اسرافیل رو فعلا نبینیم و ندیده باشیم، ولی عزرائیل رو انشاءالله بالاخره میبینیم. ابراهیم علیه السلام با عزرائیل علیه السلام برخوردی داره، میفرماید تو وقتی جان یک مؤمن رو میگیری در چه هیبتی آشکار میشی؟ در چه شکلی میای؟ من میخوام ببینم. تعبیر روایت این است که یک هیئت آنچنان جذاب، زیبا، دلنوازی پیدا میکنه عزرائیل علیه السلام که ابراهیم علیه السلام میفرماید اگر برای مؤمن هیچی نباشه، هیچی ندن به مؤمن، یعنی هیچ بهشتی در کار نباشه، هیچ ثوابی در کار نباشه، فقط همین باشه که تو رو به این چهره ملاقات کنه میارزه که آدم یه عمر ایمان داشته باشه تا فقط تو رو به این چهره زیبا ببینه. بعد به عزرائیل میفرماید میشه حالا من اون چهره ای رو که باهاش کفار رو جانشون رو میگیری ببینم؟ عزرائیل عرض میکنه آقا اینو نخواهید. میگه چرا؟ میگه شما تابشو نداری، نمیتونی تحمل کنی. ابراهیم اصرار میکنه، عزرائیل میگه چشم. بعد به اون چهره ظاهر میشه که کافر رو جانشو میگیره. آنچنان اون چهره وحشتناکه که ابراهیم با اون روح عظیم، این شخصیت بزرگ که به تعبیر امام رضوان الله علیه اهل معرفت شیخ الانبیا، بیهوش میشه. وقتی به هوش میاد دوباره عزرائیل برمیگرده به اون شکلی که با اون شکل در واقع خدمت ابراهیم رسیده. ابراهیم میفرماید اگر برای کافر فقط همین یک مجازات بود که تو رو در این چهره ببینه بسش بود. خب اینا صحنه هایی است که ما با اینها برخورد میکنیم. روایت داره مرحوم فیض رضوان الله علیه نقل کرده در کتاب حق الیقین که مؤمنین وقتی میخوان از دنیا برن، اهل بیت علیهم السلام میان بر بالین اینها. اینجا میایید انشالله تو این هیئت ها فکر نکنید اونا از شما بی خبرند، فکر نکنید اونا بی جواب میگذارن، شما میایید انشالله میان. روایت داره وقتی میان دوروبر این مؤمن اهل بیت علیهم السلام هی سفارش میکنن به عزرائیل، به اون ملک موت، به اون کسی که مسئولیت گرفتن جان این رو داره، میگن این از دوستان ماست، این اومده تو هیئت ما واسه حسین ما گریه کرده، سینه زده، باهاش مدارا کن، بهش سخت نگیر. جان دادن سخته. بعد روایت داره که کمی قبل از این که جان مؤمن گرفته بشه اهل بیت میرن و اون مؤمن وقتی میبینه اینا میرن اونقدر اشتیاق رفتن پیدا میکنه که به این موکل مرگ میگه زودتر جانمو بگیر، اینا رفتن، بذار من برسم به اینا. یعنی یه حالی برای مؤمن ایجاد میکنند اونها که با اشتیاق، با شوق و لذت بره به اون سمت. حالا اونی که مهمه اون طرف این داستانه، ما اون طرف رو فکرشو کنیم. معنای این که فکر آخرت بکنیم این نیست که زندگی نکنیم، معناش این نیست لذت نبریم، نه، مگر انبیاء علیهم السلام زندگی نمی کردن؟ مگر از زندگی لذت نمی بردن؟ اتفاقا لذتی که اونها می بردن هیچ کس نمی برد، چون اون کسی که اهل ایمانه سعیش اینه که در مسیر خدا حرکت کنه، و وقتی راه افتاد تو مسیر خدا، خدا فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، وقتی شما خدا رو یاری میکنید با اعمال صالح، با اطاعت از خدا، با بندگی خدا، خدا شما رو یاری میکنه. وقتی انسان این احساس رو پیدا میکنه که خدا همراه اوست، مگه به این راحتی دلش میلرزه؟ مگه به این راحتی میترسه؟ لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، خوف ندارن. چرا؟ چون خدا همراهشونه. غم ندارن. چرا؟ چون خدا همراهشونه. اینا چیزایی نیست که هی من این شبها عرض میکنم، شنیدنی نیست. شنیدن مقدمه عمله، مقدمه ایمانه. انشالله تو قلبمون بره، نه این قلب حالا ما اشاره میکنیم، این قلب نه، اون روح، اون جان، به خصوص جوان، اگر این برود به قلبش، جان جوان مأنوس بشه با خدا، انس پیدا کنه با خدا، این یه حال دیگری داره. اون که از جوانی و نوجوانی تو مسیر خداست، یه جور دیگه باش رفتار میکنه. بالاخره هر چیزی حساب داره، باب توبه بازه، این راه بازه، اما کی ره رو به این راه میشی، خب فرق میکنه جواب. حالا ماها خیلی وقتی میخوایم دعا کنیم، مثلا این زیاد، حالا این تلویزیون ما تو اخبارم شب نیمه شعبان، شب عاشورا با مردم مصاحبه میکنه، دعا چی میکنی آقا جون؟ دعا میکنیم سلامتی خودمون، سلامتی دوستانمون، سلامتی همه. سلامتی خیلی خوبه، آدم بدنش سالم باشه خیلی خوبه، یه نعمته. خب آدم روزیش زیاد باشه، رزقش فراوان باشه، خیلی خوبه. تو روایات هم هست رزق فراوان، روزی فراوان، نه خیلی خوبه. ولی سلامتی و روزی اینا همه مال این طرفه. شما سالم سالم باشی، هیچ بیماری نداشته باشی، روزی فراوان، همه چی هم در دسترست، بعد خدای نکرده تو مسیر نباشی، که بعضیا که تو مسیر نیستن خدا اتفاقا همینجوریشون میکنه. عوام نمیفهمن، میگن که آقا فلانی میبینی اصلا هیچ اثری از دین و ایمان توش نیست، یک شیطان کامله، اما اصلا مریض نمیشه، هیچ چیش نمیشه. به قول بعضی ها توپ بهش بزنه کاری نیست. مالش هم ببین چقدر فراوون، فکر کنم این مثلا خیلی وضعش خوبه. نه خدایی نکرده بعضی ها که اینطوری هن. البته نمیگیم خدا به بعضی ها نعمت میده، سلامت میده، اون از یه باب دیگه. اما بعضی ها که خدا بهشون مریضی نمیده، بعضی که خدا بهشون فقر نمیده، نمیگه خیلی دوستشون داره، نه، اینا اصلا بهشون اعتنا نداره، به اینا سلامت میده که یه وقتی با بیماری توجه پیدا نکنن، به اینا ثروت میده که یه وقتی با فقر متوجه خدا نشن. در اون غفلت و جهالتشون بمانند. این برای بعضی نعمت نیست، چون اصلا سلامتی و ثروت اگر درست استفاده نشه نعمت که نیست، عین نقمته، چون همش مال این طرفه. خب شما سالم سالم باشی، ثروت زیاد هم داشته باشی، این معنیش اینه میره بهشت؟ این معنیش اینه که بعد از مرگ اوضاعت خوبه؟ این معنیش اینه که نمیمیری؟ اینه که معنیش نیست که میمیری. اما اگه یک کسی مریضه، فقیره، اما اون طرفش درسته، مریضه شاکره، فقیره شاکره، به خاطر شکرش بهش میدن اون طرف. خب این وضعش بهتره که این طرف رو سخت میگذرونه و اون طرف رو آسان، یا اون وضعش بهتره که به ظاهر این طرف رو آسان میگذرونه و اون طرف رو سخت؟ تازه این به ظاهره. اینایی که شما فکر میکنی پول داره، وضعش خوبه، خیلی خوشه، ته دلش خوش نیست. خوشی دنیا همیشه آمیخته به تلخیه، اون تهش تلخه. اگر کسی هنوز فطرتش زنده باشه تلخیشو میبینه. خدایی نکرده اگر کسی از ما تجربه لذت ناصحیح رو داشته باشه تو هر زمینه ای، مثلا آدم میشینه با رفقا حرف بی ربط میزنه، غیبت این و اون میکنه، تهمت این و اون میزنه، همین حالا این کاری که مثلا ساده ترین کارهای ما، ته مزش تلخه. درسته اون لحظه ممکنه خوشی، ولی تهش تلخه. حالا بقیهش دیگه نمیخوام مثال بزنم. اما اون کسی که در راه خداست، مرد خداست، حالا این که میگیم مرد خدا، مرد و زن نداره، انسان الهیه، مرد باشه زن باشه، اون همین کارهای معمولی که ما ممکنه به نظرمون لذتی نداشته باشه انجام میده، یک لذتی میبره که دیگران متوجه نمیشن، یک شادی رو احساس میکنه که دیگران نمیتونه اصلا تجربه کنن، چون احساس این که انسان با خداست یک لذتی داره. انشالله خدا به همه ما این لذت رو بچشانه، لذت خدایی بودن، با خدا بودن، احساس این که انسان حالا به اندازه توانش، ما که به اندازه توانمون نتونستیم، ولی با کم و زیادش یک کمی برای خدا یک کاری کردیم، زحمتی. البته ما که نگاه میکنیم که کاری نکردیم، همیشه خدا واسه ما کار کرده، ما کاری واسه خدا نکردیم، همیشه ما بدهکاریم. حالا فرمود فمن کان یرجو لقاء ربه، کسی که امید به دیدار پروردگارش داره، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. این آیه چون حالا من هر شب خوندم و این چند شب یه توضیحاتی دادم، میدونید این آیه آخر سوره کهف یک اثرم داره، و اون اینه که شما اگر این رو قبل از خواب بخوانید، طبق روایات ساعتی که بخواید بیدار بشید بیدار بشید. اینو با توجه بخوانید این آیه رو، با تمرکز کنید روی یک ساعتی که میخواید بیدار شید و تجربه کنید. به قول مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه میفرمود تجربه بهترین راه علمه. که حرفا که آدم میشنوه یکم تجربه کنه، یه ماه، ده روز یه کاری رو انجام بده ببینه حالا واقعا اثر داره. علامه طباطبایی رضوان الله علیه حضرت آیت الله امینی حفظه الله نقل میکردن، میفرمودن یه وقتی من تو حجره علامه رضوان الله علیه رو دعوت کردم مثلا یه نهاری، بعد یه سوالی و صحبتی و تا به اینجا رسید که این روایت رو علامه خوندن که من اخلص لله اربعین صباحاً جرت ینابیع الحکم من قلبه علی لسانه. فرمودن 40 روز اگر شما برای خدا مخلصان عمل کنید چشمه های حکمت از قلبتون می جوشه بر زبانتون. بعد حضرت آیت الله امینی حفظه الله می فرمودن، علامه رضوان الله علیه فرمودن فلانی این کار رو بکن، اگه کردی و نشد من سید محمد حسین رو لعنت کن. حالا این حرفا که ما میزنیم یه کمی تجربه کنیم انشاءالله و اثرش رو انشاءالله ببینیم. درس میخونیم این کارا رو بکنیم، میبینید درس خوندنتون یه حال دیگه. البته ببینید ما عجولیم، قرآن هم اشاره فرمود که شماها اهل عجله اید و به تعبیر روایت العجلتو من الشیطان. ما عجولیم، همین الان یه کاری میکنیم میخوام یه ثانیه بعد اثرشو ببینیم. عجله نکنید ولی اثرشو میبینید، اثرشو میبینید. اینا حقایق قرآن و سنته و انشالله ما اهل این حقایق خواهیم بود و انشالله این مجلس ها مجلسی خواهد بود همطوری که در این شبها هر تکرار کردم که ما یه تحولی درمون پیدا بشه. این ما دم عید آقا 360 بار یا مقلب القلوب، 1360 بار، 100 میلیون بار بگو یا مقلب القلوب و ابصار، ولی اصلا به معناش توجه نداری، اصلا انگیزه واسه تحول نداری. تحول میگه به ورد آدم عوض میشه، اینجوری نیست آقا جون. اگه با ورد قرار بود مردم اصلاح بشن، انبیا علیهم السلام بلد نبودن ورد بخونن مردم درست شن. نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بلد نبود یه وردی بخونه یه فوتی هم بکنه همه بشن علی ابن ابی طالب. این حرفا چیه؟ این راهی که قرآن داره بیان میکنه، راهی که سنت داره بیان میکنه، سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، سنت اهل بیت علیهم السلام، اینا اگه قرار بود با این چیزا آدم درست بشه، اینجوری عوض بشه، اینجوری اثر کنه، که خب یه جور دیگه بود اصلا دنیا. واقعیت میخواد، اراده میخواد، عزم میخواد، زحمت میخواد. به تعبیر شهید بهشتی، بهشت رو به بها دهن نه به بهانه. حالا چی که نی؟ امام حسین علیه السلام مگر فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها، فرزند علی ابن ابی طالب علیه السلام، نوه رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، مگر نبود؟ اما گفتن اگه میخوای به یه جاهایی برسی یه آثاری برای تو پیدا بشه که حتی برای امام مجتبی علیه السلام اون بزرگوار نیست، یه بهایی باید بدی. همینجوری نیست، بی حساب نیست. امام حسن علیه السلام امام معصومه، فرزند همان مادر و پدر، نوه همون بزرگوار، میوه دل فاطمه زهراس علی ابن ابی طالب است، میوه دل رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. ولی بالاخره یه خصوصیاتی مال امام حسین علیه السلام، چون فرمودن، خود اونا فرمودن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، دیگه این یه حساب دیگه داره، یه حساب دیگه ای داره. زینب سلام الله علیها 2 سال اختلاف سن داره با امام حسین علیه السلام، یعنی زمانی که واقعه عاشورا اتفاق میفته که امام حسین 57 سالشه حدوداً، حالا یک کمی اختلاف در تولد امام حسین هست، سال 3 یا 4 هجری در تولد امام حسین، زینب سلام الله علیها 2 سال از امام حسین کوچکتره. خب این بزرگوار زمانی که در واقع مادر به شهادت میرسه، که خب چند روزی بعد از رحلت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، خب امام حسین علیه السلام سال 10 هجری 6 ساله است، بنابراین که سال 4 به دنیا آمده، و زینب سلام الله علیها 4 ساله. اما این بچه 4 ساله چه میداند و چه میفهمد و چگونه است که اون روز عاشورا اون وصایای مادر رو، وصیت ها وصیت به یه دختر 20 ساله نبوده، به یه زن 25 ساله نبوده، به یه بچه 4 ساله بوده. چی بودن اینا؟ 4 ساله چی میفهمیده که من 54 ساله نمیفهمم؟ زنها نماد عطوفتن، نماد عاطفه و احساسن. اما این زینب سلام الله علیها شیعه که دوست و دشمن میگن عقیله بنی هاشم، این در رفتار، در گفتار، در منش چه بوده این بزرگوار که اینا بهش میگفتن عقیله بنی هاشم؟ نماد عقل بوده، نماد درایت بوده، نماد خرد بوده. خب در گذشته زندگی این بزرگوار دائم حوادث تلخ رو ما میبینیم. خب 4 ساله است رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا میره. و این بزرگوار با اون معرفتی که داره که ما روز عاشورا تجلی اون رو میبینیم، خب میفهمه، درک میکنه چه شخصیتی رفته. کمی بعد مادر، بالا بچه 4 ساله، دختر بچه اونم چقدر وابسته به مادر، سالها بعد، 30 سال بعد، پدر 10 سال بعد از اون، برادر. خب این زجرها، این سختیها در زندگی این بزرگوار بوده. اما زینب سلام الله علیها یک نقش تاریخی بسیار بسیار مهمی رو ایفا کرده که در واقع به تعبیری در یک فرصتی که یک نوع، حالا تعبیر البته تعبیر قاصری است، یک نوع خلعی در حلقه امامت میتوانست باشه، وجود زینب سلام الله علیها این خلع رو پر کرد، این جایگاه رو به حکمت الهی. البته خب در واقعه کربلا همه مردان کنار امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدند. حتی به بچه های کوچکم که رحم نشد که این چراغا رو کم کن. علی اصغر 6 ماهه هم که بهش رحم نشد. اما امام سجاد علیه السلام زنده ماند. این معجزه‌ای بود، البته واقعا معجزه. خدا به اسباب ظاهرا عادی معجزه رو انجام میده. معجزه همین اطراف ماست. امام سجاد علیه السلام مریض بود، اما علت کشته نشدنش این نبود. خوب دقت کنید، فقط این نبود. خب امام سجاد مریض بود و چون مریض بود اصلا نمیتوانست بیاد به میدان، توان جسمیشو نداشت. ولی اینجا یک معجزه‌ای میبینیم. ابی مخنف نقل میکنه، دیگران نقل کردن، که وقتی بعد از شهادت امام حسین علیه السلام این دیوان و ددان آدم نما حمله کردند به خیمه های امام حسین علیه السلام، آمدن تو خیمه امام سجاد، امام سجاد رو دیدن. یکی آمد بکشد امام سجادو، دیگری گفت این بچه رو برای چی میخوای بکشی؟ تعبیر ابی مخنف اینه، استصغره الناس، یعنی اینا فکر میکردن این بچه است. در حالی که امام سجاد در روز عاشورا 23 سالشه، امام سجاد 38 هجری به دنیا آمده، 2 ساله بوده که علی ابن ابی طالب علیه السلام به شهادت رسیده، 12 ساله بوده که امام مجتبی علیه السلام به شهادت رسیده و در واقعه عاشورا 23 ساله است و خودش بچه داره. امام باقر علیه السلام در واقعه عاشورا هست. اما اینا نگاه کرده گفتن این بچه رو، حالا من نمیدونم شاید بیماری به قدری امام سجاد رو نحیف کرده بوده، ولی رنجهای اون روز عاشورا شاید بیش از بیماری، که در نظر اونا بچه اومده. خب تو این لحظه ای که امام سجاد باید جانش حفظ بشه و امام حسین علیه السلام به شهادت برسه، اینجاست این زینب، این عقیله بنی هاشم، که از یک طرف مدیریت خیمه ها و از یک طرف سرزدن به جبهه و صحنه کارزار، و چه دلیست این دل. لحظات سختی بر زینب سلام الله علیها گذشته، خیلی سخت. در بعضی روایات هست
که یک جا زینب سلام الله علیها دید زین العابدین علیه السلام داره به زحمت بلند میشه. عرض کرد جان برادر چه شده؟ برای چی بلند میشه؟ امام سجاد علیه السلام فرمود عمه جان پدر تنهاست، صدای قربت پدر رو نمیشنه. زینب چه حالی اون لحظه داره؟ چجوری؟ امام سجاد او مقام امامت داره ولی زینب چه دلی داره؟ میگه جان برادر تو باید بمانی، تو ذخیره ای. چی میکشه این زینب اون شبها اون روز اون روز اون روز؟ دیشب عرض کردم این زینب از وقتی که امام مجتبی علیه السلام مسموم شد، خب رفت منزل امام مجتبی نگهداری از اون بزرگوار تا شهادتش. بعد این بچه های امام مجتبی تو خانواده کنار امام حسین و زینب و اینها بزرگ میشن. بچه های امام مجتبی اینا حالا همه بچه های اهل بیت همه اینا، اون لحظه تو داستان عبدالله ابن حسن دیشب عرض کردن، خب این چه میکشه زینب امام حسین علیه السلام با اون حال در اون میدان، از یه طرف چشم به برادر با اون حال زار، از یه طرف برادر نهیب میزنه زینبم بچه رو بگیر، عبدالله رو بگیر. بعد حالا ببینید این زینب چه میکشه اون لحظه که عبدالله خودش رو رها میکنه میدوه طرف عمو، و بعد حالا زینب داره میبینه دیگه این صحنه رو که این بچه چند که تعبیر روایت این است که به سن نزدیک بلوغ نرسیده، 10 سالشه مثلا، چون حالا 10 سالی از شهادت امام مجتبی گذشت، حالا این بچه اونجا تو اون صحنه دست بلند میکنه شمشیر میزنن قطع میشه، این بر زینب چه میگذره؟ یعنی اونی که شمشیر میخوره یه سخته، زینبی که میبینه و باید دم بر نیاره و باید صبور باشه و باید این صحنه رو اداره کنه بعد از امام حسین، اون چه میکشه؟ و وقتی میاد داره که وقتی میاد اون لحظه بعد از شهادت اینا میان، حالا اونا حمله شده به خیمه ها نیمه سوخته، زنها مورد هجوم قرار گرفته، اینا میان این قتلگاه، سرهای بریده، بدنها افتاده، اون صدای زینب بلند میشه وا محمدا وا علیا آزا حسینو مرملون به دما. وای اونجا چه بیکشه که سکینه، اونجا سکینه دیگه، ام بابا ببینی ندارن با امه چه میکنن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بميت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.